انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی. نوشته محسن مؤمنی، بخش اول. فصل پنج.
علی وقتی گزارش و اطلاعات رئیس پاسگاه را گرفت، لازم دید باید شخصاً داخل خاک عراق برود. دستورات لازم را به رئیس پاسگاه داد تا در صورت درگیری چه کار باید بکنند. همراهانش را در پاسگاه گذاشت و خود با تعدادی از نیروهای جوانمرد به پیش رفت. در شیاری آنان را مستقر کرد و گفت شما همینجا باشید تا من جلوتر بروم. عراقی ها از بالای تپه شاید مرا ببینند. احتمال دارد به سویم تیراندازی کنند، اما شما اجازه ندارید جوابشان را بدهید مگر اینکه خودم دستور بدهم. سینه خیز از لابلای بوته ها و نیزارها جلو کشید. باید مکان مناسبی برای شاخص گذاشتن پیدا می کرد تا بتواند نقشه برداری کند. هنوز آن مکان مورد نظرش را نیافته بود که صدای شلیک تیری در جا می خوبش کرد. امیدوار بود نیروهایش خویشتنداری کنند و جوابی ندهند، اما آنان تحریک شدند و به سوی عراقی ها تیراندازی کردند. تیراندازی از هر دو طرف شدت گرفت و در این میان آنچه که به جایی نمی رسید داد و فریاد او بود به نیروهایش. بهتر دید در زیر آتشبازی طرف این کار خودش را انجام دهد. قلم و کاغذ در آورد و از زوایای مختلف محل اصابت گلوله های عراقی را ترسیم کرد و راضی از کار خود به خاک ایران بازگشت. صدفان همان شب گزارشش را نوشت و صبح خوشحال از اینکه نخستین مأموریتش را در ارتش با موفقیت به انجام رسانده به ستاد لشکر رفت. در آن ایام تعطیلات نوروزی همه در مرخصی بودند، حتی رئیس ستاد. گفتند تیمسار فرماندهی لشکر شخصاً منتظر گزارش اوست. با خوشحالی به دفتر او رفت. تا ظهر منتظر نشست، اما به حضور پذیرفته نشد. گفتند فردا بیا. فردا حدود ظهر بود که تیمسار او را خواست. داخل اتاق شد. احترام به جا آورد. علاوه بر خود سرلشکر، سرگردی هم در آنجا بود که مسئولیت رکن دوی اطلاعات لشکر را داشت. گفت بیاور ببینم صدفان چه کار کردی؟ من نقشه را باز کردم. خوشحال از این که یک کار خوب انجام دادم و مورد تقدیر قرار می گیرم. او نگاه کرد. یک نگاهی به نقشه ایران می کرد. یک نگاهی به من. من هم نمی فهمیدم او چرا این طور نگاه می کند. حالت تعجب داشت. یک دفعه گفت صدفان، ایران در کجای عراق است یا عراق در کجای ایران است؟ گفتم در غرب ایران است. من حواسم نبود که نقشه به چه شکلی افتاده. او تخصصی نداشت و آگاهی به نقشه نداشت. به نقشه با مقیاس بزرگ. مقیاس بزرگ یعنی چه؟ پیشرفتگی و فرو رفتگی های داخل خاک عراق گاه مسیر عمومی را به هم می زند. یعنی آنجایی که من نقشه گرفته بودم، پاسگاه نیخزر در پیشرفتگی خاک ایران است. بنابراین آنجایی که من مرز گذاشته بودم، خاک ایران می افتاد به شمال. چون مقیاس بزرگ بود، مرتب می گفت که چرا اینجا عراق افتاده به جنوب؟ من تا آمدم توضیح بدهم که از نظر فنی علت این مسئله چیست؟ که اینطور شده است، شروع کرد به ما بد و بیراه گفتن و از این قبیل حرف ها که تو سر مرا میخواهی شیره بمالی؟ سر مرا میخواهی کلاه بگذاری؟ من کسی هستم که در صدفان دومی رودخانه هیرمند را وقتی افغانی ها بسته بودند باز کردم. اسم من الان در وزارت امور خارجه ثبت است. میگویم فوق‌العاده مأموریتت را ندهند تا تو باشی که اینطوری عمل نکنی. خدا میداند احساس کردم که من را در کوره گذاشتند. از فشار عصبی و ناراحتی احساس حرارت میکردم. فاصله سنی و درجه من خیلی زیاد بود. من صدفان یک یا دو بودم، ایشان سرلشگر بود، ولی من این مرزها را زیاد قبول نداشتم. یعنی روحیم یک حالتی بود که زیاد از این چیزها وحشت و ترس نداشتم، ولی نمیدانستم از کجا باید شروع کنم و چگونه عکس العمل نشان بدهم و این توهین هایی که به من میکرد را پاسخ بگویم. من در حال دیگری بودم و اصلا در این مایه ها نبودم که بخواهم فوق العاده بگیرم. دلم خوش بود که در یک مورد خوب انجام وظیفه کردم. دیدم یک راه بیشتر نیست و آن این است که دست ببرم و درجه خودم را بکنم و بیاندازم زیر پایم و دیگر در این لباس نمانم. زیرا اگر میخواستم این طوری خدمت بکنم، اصلا شخصیتی برای من باقی نمیماند. بعد فرمانده یک مرتبه گذاشت و رفت. من خیلی ناراحت بودم و حالت انفجار داشتم. اگر چیزی دم دستم میرسید آن را تکه پاره میکردم. یک چنین حالتی داشتم. حالا با رفتن تیمسار تنها سرگرد مانده بود و او گفت: جناب سرگرد، لااقل شما حرف مرا گوش کنید و بعد به تیمسار تفهیم کنید. او اصلا نگذاشت من حرف بزنم. سرگرد با بی‌حوصلگی داد زد: خوبه خوبه، بس کن. اگه چیزی برای گفتن داشتی خودت قانعش میکردی. ناگهان آن لحظه انفجار فرا رسید. چشمان علی سیاهی رفت و گفت آنچرا که نباید میگفت: گوش کن ببین چی میگم. من حالا به این نتیجه رسیدم که شما هیچ کدومتون به اندازه خرم نمیفهمید. سرگرد جا خورد. معلومه چی میگی؟ مگه صدفان به سرگرد میگه خر؟ حالا که اینطور شد، تو که سرگردی، به اون فرماندتم میگم که سرلشکره. سرگرد در خود لرزید. در آن روز تعطیلی که پرندهی در پادگان پر نمیزد، اگر آن جوان خشمگین که از قید همه چیز گذشته بود به او حمله میکرد، چه کسی به فریادش می رسید؟ پس نگاهش را از او دزدید و سیگاری از پاکت سیگارش در آورد. علی که عکس العملی از او ندید، از اتاق خارج شد. از پادگان که بیرون آمد، احساس کرد همه چیز تمام شده است. خسته و شکست خورده، تنها و ناامید، سرازیری خیابان را بی هدف در پیش گرفت. اشک در چشمانش جمع شده بود و دلش سخت هوای گریه داشت. گریه به حال خود که 7 سال از بهترین بخش عمرش را از دست داده بود. حال هنگامی می‌خواست از اول شروع کند که تمام آرزوهایش رنگ می‌باخت و همه برنامه‌های زندگیش به هم می‌خورد. او اکنون در آستانه 28 سالگی تصمیم به ازدواج داشت و خانواده‌اش که باز مقیم مشهد شده بودند، چشم انتظار برگشتن او بودند تا برای برگزاری مراسم عقد به درگز بروند. سرش را بالا گرفت و کوشید از سر ریز شدن اشکهایش جلوگیری کند تا کسی اشکش را نبیند. درست است که او در آن لحظه سرخوردگی از ارتش و امیرانش نفرت داشت، اما هنوز آنقدر به لباس خود حرمت قائل بود که نمیخواست رهگذری اشک سربازی را ببیند. نسیم بهاری بر سر و رویش میوزید و دل پردردش دنبال هم سخنی بود تا سبک شود. ناگهان احساس کرد اتفاقی در درونش می افتد. من در حال یک تحول درونی بودم و با خود زمزمه می کردم. در یک زمزمه و حال عجیبی بودم. من که نمازخوان بودم و توفیق یاد خدا را داشتم و با همین نماز تا آنجا سلامتیم را حفظ کرده بودم، با مراقبت های خاص داشتم با خدا صحبت می کردم که خدایا، من منتظر تشویق بودم. این چرا با من اینطوری برخورد کرد؟ دورنمای زندگی من چه خواهد شد؟ به قول معروف، از همین جا بود که دوزاری من جا افتاد. فهمیدم که خیلی بیراه فکر می کردم. خوب خدمت می کردم، خوب وظیفه شناسی می کردم در کار نظامی، ولی کارم هدفدار نبوده است. فهمیدم این یکی از آنهاست. از این بالاترهایش هم همه همین هستند. وقتی این که با ما تماس دارد و در صحنه است این طور است، معلوم است آن بالاترهایش تا برسد به شاه هم همین طور هستند. و باز هم خدا به علی عزت داد. رئیس ستاد وقتی از ماجرا خبردار شد پیش فرمانده لشکر رفت و به او فهماند که ستوان شیرازی وظیفه‌اش را خیلی خوب انجام داده و سزاوار چنین برخوردی نبوده است. تیمسار به اشتباه خود پی برد و سعی کرد جبران کند، اما هرگز نتوانست از او عذرخواهی کند و سرگرد رکن دو چنان آن واقعه را فراموش کرد که گویی هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بود. باز هم علی از خود لیاقت‌ها نشان داد و از رهگذر شایستگی‌های او فرماندهان بالاترش نیز تشویق‌ها شدند و باز هم نام و آوازش در لشکر پیچید. در سال 1350 علی بعد از مدت‌ها تحقیق و گشتن در شهرهای مختلف سرانجام همسر ایدئالش را در خانه عمویش محمود خان شجاع یافت. خدای متعال در زندگی دستم را خیلی گرفت. در بعد ازدواج من در شهرستان‌های مختلف هم بودم، دنبال ازدواج هم بودم، ولی هر کسی معرفی می‌شد همان وضع ظاهرش را که می‌دیدم احساس می‌کردم نمی‌توانم با او زندگی کنم. این از جاهایی بود که نماز در زندگی من نقش ایفا می‌کرد، چون فقط نماز را داشتم و آگاهیم محدود و معرفتم کم بود. این نماز همه جا مرا عجیب مراقبت می‌کرد، همین جا هم همینطور. یادم افتاد در شهرستان خودمان پدرم یک موقعی پیشنهادی کرده بود که من آن موقع نپذیرفته بودم. گفتم می روم سراغ همان. او از بستگان خودم بود، یعنی دختر عمویم بود، چون آنجا که می رفتم آنچه که در ظاهر می دیدم حجاب بود. حجاب در خانواده آنها برقرار بود. احساس می کردم اعتماد من به چنین همسری می تواند جلب شود. این بود که با خیال راحت انتخابم را بر همین مبنا نهادم. لشکر 81 آن روز مشکلات زیادی داشت که یکی از آنها انحرافات اخلاقی بعضی از مسئولان و فرماندهانش بود. طبعاً در چنین فضای آلوده‌ای افراد متدینی مانند علی محدودیت‌های زیادی داشتند. با این همه او هرگز ذره‌ای از عقایدش کوتاه نیامد. پیش از ازدواج که با دوستانش منزلی اجاره کرده بودند، یکی از اتاق‌ها فقط برای عبادت و مطالعه ایشان بود. در اردوها و محیط کار پرسنل لشکر فراوان دیده بودند که هنگام نماز او سجاده‌اش را از کیف درآورده و در فضای باز روی زمین پهن کرده و سرگرم راز و نیاز با درگاه بی نیاز است. همین یک رنگی و آزادمنشی او باعث شده بود که اغلب جوانان او را به عنوان همراز و تکیه گاه خود ببینند. او نیز گویی در مقابل همه خود را مسئول می دید و مهربانانه می کوشید آنان را از گرفتار شدن در دامگاه های فساد و تباهی برحذر دارد. برای همین اغلب اوقات تعطیلی او به پادگان و آسایشگاه های سربازان سر می زد و مدتی را با آنان می گذراند. روزی دو نفر از سربازان یگانش جلویش را گرفتند و گفتند جناب ستوان، شما با دیگران خیلی فرق دارید. ما دیده ایم شما به اسلام خیلی علاقه دارید و نماز می خوانید. ما از شما اجازه می خواهیم تا شبها برای سربازها و درجه دارهای آتشبارمان یک ساعت جلسه معارف اسلامی بگذاریم. علی وقتی فهمید آنان مطالعات زیادی از اسلام دارند خیلی خوشحال شد و اجازه داد آنان فعالیت مذهبی کنند، اما مواظب ضد اطلاعات باشند. در عرض یک ماه که اینها کار کردند، تمام آتشبار ما نمازخوان شدند. جاهایی که میگویند جرقه ایمان و اسلام میگیرد چقدر اثر دارد، مجاهدت و امر به معروف و نهی از منکر چقدر مؤثر میشود، این را من اصلا تجربه نکرده بودم. در همان ایام و به درخواست آنان، جسته و گریخته پای علی به جلسات مذهبی شهر هم کشیده شد و با نشریات اسلامی آشنا گشت. در سایه این آگاهی ها هر روز باور او به کارایی احکام اسلام در جامعه بیشتر می شد. او امر به معروف می کرد و در مقابل پلشتی ها و مفاسد محیط کار خود بی اعتنا نبود. او و تعدادی از دوستان همفکرش در حد توان خود برای یاری نیازمندان و محرومان شهر برنامه هایی داشتند. ایستادگی علی در برابر فرماندهان فاسد باعث شد کم کم فضا را بر او تنگ کنند و نهایتاً مسئولیتش را بگیرند. پرسنل یگانش برای او مراسم تودیع برگزار کردند و به پاس مهربانی های او کادویی به او هدیه دادند. علی وقتی که کادو را باز کرد و دید یک جلد قرآن کریم در داخل آن است، چنان خوشحال شد که خستگی ها و بیمهری های فرماندهانش را از یاد برد. آن روزها این گونه هدیه ها مرسوم نبود. حال او می دید بذری را که با یاری او آن دو جوان کرمانشاهی در یگانش کاشتند، اکنون جوانه زده است. نیروی زمینی به تقلید از نیروی هوایی تصمیم گرفته بود برای اعتلای زبان انگلیسی افسران خود دوره‌هایی در تهران بگذارد. به همین منظور در همه یگانها از داوطلبان آزمایش به عمل آمد که علی یکی از پذیرفته شدگان لشکر خودشان بود. او با همسرش به تهران آمد و در پایان دوره که توسط استادان آمریکایی تدریس می‌شد، به عنوان نفر اول کلاس معرفی شد. اما آنچه که مهم بود، او در تهران با یکی از گروه‌های مذهبی آشنا شده بود که جلساتی داشتند و با استفاده از آیات و روایات تلویحاً حکومت را غیر مشروع می‌دانستند. علی به مباحث این جلسات علاقه‌مند شده بود، اما با اتمام دوره زبان مجبور شد دوباره به غرب برگردد. ولی مدتی طول نکشید که اعلام شد نیروی زمینی می‌خواهد برای تربیت متخصص در رشته هواسنجی بالستیکی دو نفر را به آمریکا بفرستد. داوطلبان برای گزینش به مرکز معرفی شدند که بعد از آزمون‌های مختلف، علی صیاد شیرازی و علی الهی هر دو از لشکر 81 برای این دوره انتخاب شدند. معلوم نیست که چرا فرمانده لشکر کوشید از اعزام آن دو جلوگیری کند، اما تیمسار اویسی فرمانده نیرو خود پادرمیانی کرد و گفت در هفته اول شهریور باید هر دو افسر در آمریکا باشند و هیچ کوتاهی پذیرفتنی نیست. علی همسرش را به خانه پدرش در مشهد برد و بعد از زیارت امام رضا علیه السلام آماده سفر شد.
فصل 6.
وقتی که پرواز 457 پان امریکن با 3 ساعت تأخیر در فرودگاه نیویورک به زمین نشست، دو جوان ایرانی با آشفتگی در میان سایر مسافران وارد سالن شدند. تأخیر پرواز آنان را نگران کرده بود که مبادا قرارشان به هم خورده باشد و در ولایت غربت کسی به سراغشان نیاید. اما مهماندارانشان منظم‌تر از آن بودند که آنها گمان می‌کردند. دو سروان آمریکایی که داوطلبانه مهمانداری آنان را به عهده گرفته بودند، از لحظه خروج آن دو از تهران، پروازهای آنان را به فرانکفورت و نیویورک پیگیری کرده بودند و اکنون در فرودگاه منتظرشان بودند. آن دو به شهر فورتسیل در ایالت اوکلاهاما منتقل شدند. در هتلی نزدیک پادگان به هر یک اتاقی داده شد. علی وقتی در اتاقش مستقر شد، ساکش را باز کرد و از میان وسایل شخصیش یک جلد کلام الله مجید با ترجمه فارسی الهی قمشه‌ای و تعدادی مجله مکتب اسلام که به زبان انگلیسی منتشر شده بود بیرون آورد. سپس قطب نمایش را بیرون آورد و حساب و کتابی کرد تا جهت قبله را یافت. شب که به باشگاه افسران رفتند، تعدادی از افسران ایرانی را دیدند که برای آموزش تخصصهای مختلف به آنجا آمده بودند. در همانجا به سروانی معرفی شدند که نماینده ایرانی ها بود. صبح فردا دوره عالی هواشناسی بالستیک با حضور افسران آمریکایی و 14 کشور دیگر در مرکز توپخانه ارتش آمریکا رسماً آغاز شد. در کلاس 20 نفره A جز دو علی همه آمریکایی بودند. در این میان هیکل تنومند مستر داد بیش از بقیه جلوه می کرد. او در همان بدو ورود خط و نشان کشید و خطاب به هموطنانش گفت: آهای بچه ها، نفر اول این دوره منم. مرد خوشمزه‌ای بود و با حرکاتش مایه انبساط خاطر دیگران را فراهم می آورد. علی فهمید او در جای دیگر در همین رشته در سطح پایین تری مدرس است و حالا برای طی دوره عالی خود به آموزش آمده است. درس ها بسیار مشکل بودند، آنقدر مشکل که خود آمریکایی ها هم سپر انداخته بودند، چه برسد به خارجی ها که عمدتاً در کنار دیگر مشکلاتشان مشکل زبان هم داشتند. اما علی کمربندش را محکم بسته بود تا لحظه ای از آموختن باز نماند. هر روز از 7 صبح تا 12 یکسر کلاس داشتند، 1.5 تا 2 ساعت برای نهار و استراحت زمان داشتند. سپس کلاس های عملی شروع می شد. 10 روز بعد یکی از درس ها به پایان رسید و از دانشجویان امتحان گرفتند. نتایج که اعلام شد همه شگفت زده شدند. هر دو ایرانی رتبه بسیار بالایی آورده بودند. از 100 امتیاز علی صیاد شیرازی با 96 امتیاز نفر اول شده بود و علی الهی نیز 94.7 امتیاز آورده بود، در حالی که امتیازات اغلب دانشجویان خارجی در حول و حوش 60 تا 70 بود و آمریکایی ها نیز وضعیت مطلوبی نداشتند. مستر داد نخستین کسی بود که به علی تبریک گفت و از او خواست بعد از کلاس به اتاقش بیاید و به او کمک کند. علی هم بیدرنگ پذیرفت. به هر حال فرصت خوبی بود برای مرور درس ها و تقویت زبان. باز هم علی مورد توجه واقع شده بود. هنگام استراحت بین کلاس ها و اوقات نهار و شام افسران آمریکایی و دیگران برای همسخنی با او مباهات می کردند. علی که لحظه شناس خوبی بود، تصمیم گرفت از این فرصت ها برای گفتگو درباره دین استفاده کند. اتفاقا دید آنها هم بدشان نمی آید و به این امور رغبت نشان می دهند. با فرا رسیدن ماه رمضان، این بحث ها از محدوده کلاس ها فراتر رفت و به ناهارخوری و باشگاه افسران رسید. علی تصمیم گرفته بود روزش را بگیرد. هرچند دور سخت بود و مخصوصا کلاس های عملی انرژی می برد و او می توانست با هفته یک سفر چند کیلومتری به شهرهای مجاور مشکل شرعی هم نداشته باشد، اما چنان حال روحانی خوبی داشت که نمی‌خواست فضیلت ماه مبارک را از دست بدهد. یکی دیگر از افسران ایرانی به نام صدفان محمد کوششی او را همراهی کرد و برای تهیه سحری با هم همخرج شدند. آمریکایی‌ها هنگام نهار وقتی می‌دیدند آنان نهار نمی‌خورند، کنجکاو می‌شدند و علت را می‌پرسیدند و علی می‌گفت: روزه هستیم. با کنجکاوی می‌پرسیدند: روزه یعنی چه؟ و همین بهانه‌ای می‌شد برای بحث درباره روزه و اسلام. رفتیم آمریکا. خدا می‌داند پیوندمان با قرآن از یک طرف و زمینه ایجاد شدن بحث با آمریکایی‌ها روی مذهب و اسلام از طرف دیگر. اصلاً ما احساس امنیت کرده بودیم از نظر وضع خودمان. با همین حالی که داشتم، روزی 1 صفحه قرآن عربی و ترجمه می‌خواندم. مثل این بود که قرآن دارد با ما حرف می‌زند و لحظه به لحظه اسلام بیشتر برایم معنی پیدا می کرد و خودم را شارژ می کردم. از طرف دیگر تقدیر الهی بود که ماه مبارک رمضان افتاده بود وسط دوره من. چون ما آنجا ساکن بودیم، قصد می کردیم و روزه می گرفتیم. افق را رفتم از روزنامه آمریکایی سانرایز و سانست درآوردم و بر اساس آن از آن را حساب کردم. خودم افق را تعیین کردم، چون با مساجد آمریکا نتوانستم تماس برقرار کنم. در اتاقی که داشتیم سحری درست می کردیم، افطار آماده می کردیم، بیشتر شیر و لبنیات بود. عجیب صفایی معنوی داشت، صفای روز از این طرف، از طرف دیگر هم بحث با آمریکایی ها. شبها نیز دور میزی که علی و دوستانش می نشستند معمولاً شلوغ‌ترین میز می شد و بحث‌هایی در می گرفت. یک شب چند نفر از خلبانان هلیکوپتر که در جنگ ویتنام شرکت داشتند با علی بحثشان شد. علی می گفت شما با چریک‌های ویتنامی جنگ داشتید، زنان و بچه‌ها را برای چه می کشتید؟ گیریم آنان هم مجرم بودند و نابودی حقشان بود، اما جانوران جنگل که گناهی نداشتند، آنها را چرا نابود کردید؟ آنان وقتی جواب قابل قبولی نداشتند با این سخن خودشان را راحت می کردند که ما مأمور هستیم و تابع فرمان بالاتر از خودمان. علی آن شب سخنی گفت که آمریکایی‌ها را تکان داد. او گفت کسی که بتواند ظلم کند آمادگی پذیرش ظلم را هم دارد. در پایان آن شب یکی از خلبانان ناگهان حالش متغیر شد و شروع کرد به اشک ریختن. او در نیمه هوشیاری همانطور که اشک می ریخت جنایت‌هایی را که در ویتنام کرده بود یک به یک می شمرد. همه از شنیدن آنچه که او کرده بود متأثر شده بودند. علی گوش به حرف‌های او داشت که دستی به شانه اش خورد. سروان بود، سرپرست دانشجویان ایرانی. گفت بلند شو بیا بیرون، کارت دارم. علی و دوستانش به دنبالش راه افتادند تا اینکه بیرون از سالن ایستاد و به علی توپید که حضرت آقا، میبینی چه کارهای خطرناکی داری میکنی؟ میدانی که داری کار سیاسی میکنی؟ من دیگر نمیتوانم تحمل کنم، گزارشت را میفرستم به ایران. علی گفت اولا که جناب سروان، آمریکایی ها خودشان عاقلند و بالغ و به حرف من اغفال نمیشوند. بعدش هم مگر یکی از اهداف این دوره ها آشنایی نظامیان ملل متحد با هم نیست؟ آیا نظامیان ایرانی حق ندارند بدانند که دوستان آمریکاییشان به چه انگیزه‌ای در ویتنام می‌جنگند؟ سروان حرف را به بحث‌های مذهبی کشاند و گفت آقا جان، اینجا آمریکاست نه حوزه علمیه قم. جای این شیخ بازی‌ها اینجا نیست. ما که نیامده ایم کسی را مسلمان کنیم، بلکه به اندازه وزنمان دلار هزینه شده تا از رو دست اینها یک چیزی یاد بگیریم. سروان باز تهدید کرد که گزارشش را به ایران خواهد فرستاد، اما علی کوتاه نیامد و گفت به هر کس که میخواهی گزارش کنی گزارش کن، هرزگی که نکردم بترسم. سروان طعنه او را به خود گرفت و اهانت کرد و خط و نشان برایش کشید. اما با این همه نه تنها نتوانست مانع فعالیت صدفان صیاد شیرازی شود، بلکه فردا شب بحث به گونه‌ای دیگر ادامه یافت.